بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره تفسیر و شرح دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث رسید به این جملات: یا الهی و ربی و سیدی و مولای، لأی الامور الیک اشکو ولما منها اضج و ابکی لعلیم العذاب و شدته، ام لطول البلاء و مدته، فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار و رجائی عفوک. ای خدای من، ای پروردگار و ای آقا و مولای من، برای کدامین دردهایم به تو شکایت کنم؟ برای کدامین دردها ناله و گریه کنم؟ آیا از شدت و دردناکی عذاب تو بنالم، یا برای طولانی بودن عذاب تو آه و ناله کنم؟ ای خدای من، اگر مرا به جهنم بری، خدایا عقوبت این که با دشمنهای تو هستم چه کنم؟ خدایا با اهل بلا در اونجا جمع شوم، میان من و دوستان خاصت تفرقه انداخته شود چه کنم؟ وای به من ای خدا اگر چنین باشه. ای خدای من، ای آقا و مولای من، ببخش مرا که چنین چیزی برام اتفاق نیفته، که با دشمنان تو یک جا جمع شوم و میان من و دوستان خاصت تفرقه بیفته. ای خدای من، ای سید و مولای من، گیرم که صبر کردم بر عذابت، ولی چگونه صبر بر فراق تو کنم؟ تفرقه میان من و تو این بالاتر از عذابی است که در جهنم. ای خدای من ببخش مرا، گیرم که صبر بر حرارت آتشت کنم، اما چگونه صبر کنم از محرومیت از کرامتت؟ من نظر به کرامت تو دارم، من نظر به آقایی تو دارم، چجور محروم از این کرامت و آقاییت بشم؟ خدایا چگونه به آتش برم در حالی که امید من عفو توست، امید من کرم توست، امید من رحمت توست؟ لغاتی که در این جملات به کار برده شده، یکی لغت زجیج که می فرماید لأی الامور الیک اشکو ولما منها ازج و ابکی لعلیم العذاب و شدته. کلمه زجیج به معنای آه و ناله است. اگر کسی گریه کند، با صدا گریه کند، با آه و ناله گریه کند، این رو بهش میگن زجه. یکی هم از نظر ادبیات میفرماید خدایا اگر من رو با دشمنهات در یک جا جمع بکنی، این فلا این سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، جزای او چی؟ ممکن است از نظر ادبیات جزاش در تقدیر باشه، معناش اینجور میشه که خدایا اگر مرا با دشمنهات یک جا جمع بکنی، وای به من، صد وای به من. و ممکن هم هست که جزای این شرط صبرت علی عذابک باشی، که معناش اینجور میشه خدایا اگر مرا با دشمنهات در یک جا جمع بکنی، من صبر میکنم بر عذاب تو، اما فراق تو رو چه کنم؟ این که نظر به کرامتت داشتم، امید به عفوت داشتم، با این چه بکنم؟ مصیبت بزرگ برای من که از جهنم هم بزرگتره، این که من امید به عفو تو داشتم و امیدم ناامید شده. این جملات آمده شده برای اینکه عبد شکایت به مولا بکنه. شکایت عاشق به سوی معشوقش، شکایت عبد به مولاش. اما چیزی که باید توجه داشته باشیم، شکایت عاشق به معشوق از دست خود معشوق، شکایت عبدس به مولا از خود مولا. لذا باید بگیم شاکی در اینجا عبد عاشق. از کی شکایت داره؟ از معبودش، از معشوقش، که او پروردگارشه، او مولاشه، او آقاشه. به کی شکایت داره؟ به خودش. عاشق شکایت به معشوق میکنه از دست خود معشوق، چقدر لطافت داره. از چی شکایت میکنه؟ از عذاب. بالاتر از عذاب، از جمع با دشمن، این که با دشمنهای خدا در یک جا جمع بشه. از چی شکایت میکنه؟ از تفرقه بین او و بین دوستان خدا. از چی شکایت میکند؟ از فراق، فراقی که میان عاشق و معشوق پیدا میشه، فراقی که میان عبد و مولا در جهنم پیدا میشه. از چی شکایت میکنه؟ بالاتر از همه عذابها، از این که امیدش ناامید شده، از قطع رجا، از این که امیدهایی داشته به مولاش، عاشق امیدهایی داشته به معشوقش و این امیدها ناامید شده. سر تا پای کلامم دلالت دارد بر این که این عبد، این عاشق اقرار به تقصیر داره و میگه شکایتم نه راستی شکایتی باشه که پیش حاکم میبرم، نه، شکایت شکایت عرفانی، شکایت یک عاشق مقصر به معشوق رؤوف و مهربانش، شکایت یک عبد مقصر در مقابل مولای عفو و مهربانش. و بالاخره کلام سر تا پا انابه داره، تضرع داره، زاری داره، توبه داره. در این جملات نکات فراوانی نهفته شده. نکته اولش در این جملات میگه من شکایت دارم اما پناهی هم ندارم به غیر همون که ازش شکایت میکنم. از یکی از بزرگان پرسیدن عارف کیه؟ این آیه را خون، گفت ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا لا ملجأ من الله الا الی. گفت عارف اونه که این دنیا براش تنگه، عارف اونه که به قدری عشق به خدا داره که زندگی براش تنگه، عارف اونه که بفهمد پناهی ندارد جز خدا. چقدر خوب گفته. این جملات به ما این رو میگه، این جملات میگه خدایا شکایت دارم اما از تو شکایت دارم، پناهی هم ندارم جز تو. نکته دومی که در این جملات به کار برده شده اینه که میگه ای خدا اگه به من التفات نکنی، اگر به شکایتم رسیدگی نکنی، بالاترین عذاب برای من همونه. میگه خدایا بالاترین عذاب برای من اینه که بی‌اعتنایی بم بکنی، بالاترین بلا برای من اینه که فراق میان من و تو پیدا بشه، بالاتر از این فراقی است که تفرقه بین من و دوستان تو پیدا بشه، و بالاتر از همه اینه که خدایا من امید به تو داشتم و این امید من ناامید بشه. جملات سر تا پا مشحون به اظهار تقصیر و این یک لطف روی لطف. در وسط کلام دو مرتبه کلمه حبنی تکرار شده، یعنی میگه یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و حبنی. و باز قبلشم این کلمه حبنی رو تکرار کرد. در وسط کلام کلمه حبنی تکرار شده. حبنی معناش اینه که یعنی خدایا ببخش مرا. هنوز جمله رو تمام نکرده، در وسط جمله آه و ناله، اظهار به گناه، اقرار به تقصیرش آمده. لذا علاوه بر این که الطاف فراوانی در اون نهفته شده، سر تا پاش هم میگه خدایا مقصرم، خدایا بیچاره ام، خدایا تو باید مرا ببخشی و الا بدبختم بدبخت. لذا مراعات آداب دعا در این جملات به خوبی شده. چیزی که بالاتر از همه اینهاست اون برنامه عرفانی است که در این جملات فوق العاده به کار برده شده. و راستی باید بگیم بالاترین لطف در کلمات عرفانی اینه که یک کسی شکایت از معشوقش داشته باشه و به خود معشوق پناه ببره و شکایت او را به خودش بکنه. در این جملات نکاتی که به کار برده شده و به او اشاره کردم اینه: یک، از عذاب جهنم داد و فریاد میکنه. دو، از تفرقه بین او و بین دوستان خدا آه و ناله می کند. سه، از فراق بین او و بین مولاش شکایت دارد. چهار، از اینکه امیدش ناامید شده و به جهنم رفته است داد و فریاد داره، آه و زاری داره. که به خوبی از این جملات فهمیده میشه اون که بزرگ است آتش جهنم و شکنجه هاش، اما بزرگتر از او تفرقه بین او و بین دوستان خدا، بالاتر از او فراقی که میان عاشق و معشوق پیدا میشه، اما بالاتر از همه اینها که اون مرتبه چهارم از عذاب که دیگه بالاتر از او فرض نداره، این که امید عبد ناامید بشه، امید عاشق از معشوقش ناامید بشه. در این چهار عذاب و چهار مرتبه عذاب باید بحث کن. از قرآن شریف استفاده می کنیم، این که رفیق بد در جهنم عذاب دردناکی. اگه برای افراد عادی رفیق بد در جهنم دردناک باشه، معلومه برای یک عارف چقدر دردناک. اگه مردم عادی در جهنم درک کنن که بالاتر از آتش جهنم اینه که با رفیق بد سر و کار دارن، با دشمنان خدا سر و کار دارن، یک کسی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یارانش، یک کسی که ذوق عرفان داره، یک کسی که چشیده است عشق را، یک کسی که درک کرده است لذت عشق به خدا را، معلومه که برای او فوق العاده دردناک. قرآن می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. یعنی هر که از خدا اعراض کنه، هر که از یاد رحمان در این دنیا اعراض کنه، دیگه رحمانیت در اونجا در آخرت نداره. می گماریم با او شیطانی رو، یعنی همون که گلش زدست در دنیا باشه، در روز قیامت باشه، در جهنم باشه. کار به اینجا میرسه که در جهنم میگه ای کاش میان من و میان این رفیق بدم خیلی فاصله بود، من مغرب بودم او مشرق، یعنی فاصله دور و درازی بود. این آیه به ما میگه اهل جهنم از اون که می نالن و از آتش جهنم براشون بالاتره، اینه که می بینن دشمن خدا با او سر و کار داره، رفیقشه. میگه خدا یا به آتش جهنمت می سازم، اما به این دوست بد نمی توانم بسازم. یا عارفی چه خوش میگوید، میگد القریب من بعد عن وطنه. آدم قریب اونه که دور از وطنش، و هو مقیم فی، اما تو وطنش. بعض اوقات انسان دور از وطنه، این قریب عادی است، این قریبی است که مردم بهش میگن قریب، اما قریبتر از این که انسان در وطن باشه اما کسی رو نداشته باشه. بعد میگه و اقرب من لا یکون له جنس، اما قریبتر از این اینه که انسان کسی رو نداشته باشه باش درد و دل کنه، هم جنس نداشته باشه. ولا رفیق فراون داره، دوست فراون داره، اما همین که هم جنس نداره این قریبه، این قریبتر از همه قریب هاست. و اقرب بین من یکون له غیر الجنس، اما قریبتر از این اون کسی است که با ناجنس سر و کار داره. روح را صحبت ناجنس عذابی است علی، در این دنیا روح را صحبت ناجنس عذابی است علی، دیگه در آخرت معلوم. از چیزهایی که بهشتی ها دارن و بزرگترین نعمت برای اونهاست رفیق خوب، رفت و شد با پیغمبر اکرم، رفت و شد خدمت مولا امیرالمؤمنین، و در مقابل یکدیگر بنشینن و با هم صحبت کنن. در جهنم هم بالاترین عذاب برای انسان، مخصوصا برای عارف، برای عاشق، اونه که رفیق بد داشته باشه. سعدی در گلستان یه قضیه این نقل می کند، قضیه فوق العاده مفصلی می گوید. یه پیر مردی یه دختر جوانی رو ازدواج باش کرده بود و برای اینکه دلش رو به دست بیاره با او حرفها می زد، انتقاد از جوانها می کرد، می گفت جوانها بیوفا هستند، جوانان خوب روی و ماه رخسار، لکن در وفا با کس نمانه. تعریف پیرها رو می کرد و می گفت هرچه آزارم کنی اما تو را نمی آزارم. پیر مرده می گوید اما بعد از مدتها که من نصیحتش کردم، یک شبی به من می گفت با یه آه سردی، می گفت زن جوان را اگر تیری بر پهلو نشیند به که پیر. یه بالاخره این زن از من طلاق گرفت، شوهر کرد به یک جوان بدخویی، اما می گفت با تو مرا سوختن در عذاب به که شدن با دیگری در بهش. سعدی در گلستان این قصه رو با این طول و تفصیل نقل می کنه، به ما چی میگه؟ میگوید در این دنیا عذاب دردناک ناجنسی، رفیق بدی، و در آخرت هم عذاب دردناک رفیق بدی، بدتر از آتش جهنم به قول قرآن شریف قرین سوء، یعنی اون که با آدم باشه اما توافق اخلاقی با انسان نداشته باشه. ولی بالاتر از این عذاب از نظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که با دوستان خدا سر و کار نداشته باشه، که امیرالمؤمنین می‌فرماید فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک فهبنی یا یا الهی، خدا گریه و آه و ناله دارم از عذاب دردناکت، از عذاب دور و درازت، اما اون که می سوزاندم این که باید با دشمنان تو در یک جا باشم، اون که بیشتر از این مرا می سوزانه مفارقتی است که میان من و میان دوستان تو، میان اولیاء تو پیدا میش. از نظر امیرالمومنین این مصیبت سوم بالاتر از مصیبت اول و دومه، یعنی مصیبت این که انسان براش تفرقه پیدا بشه و مثل پیغمبر اکرم ائمه طاهرین رفقای بهشتیش رو نبینه، این از اون مصیبت رفیق بد بالاتره و مصیبت رفیق بد از عذاب دردناک بالاتره. لذا در قرآن می‌خوانیم اول لذتی که برای بهشتی آورده میشه همینه، علا سرر موزونه متکئینه علیها متقابلین، یعنی بهشتی ها بر تخت هایی تکیه دادن در مقابل یکدیگر، که معنای مقابل یکدیگر معناش همینه که اینها دوستانی دارن، توافق اخلاقی 100% در میان اونهاست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی آدمهای با تقوا در بهشت، آدمهای متقی در نهرن، نهر جمع نهر، و در اینجا اراده شده است اون عظمتی، اون نور روشنی که در بهشت تکیه‌گاه بهشتی هاست، یعنی اون نور خدا که اینها در نور خدایند، اون رحمت واسعه خدا که اینها در رحمت واسعه خدایند. ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در بهشت ها هستند، در نهرها هستند، یعنی در روشنایی که از ذات خدا سرچشمه گرفته، از رحمت واسعه که از ذات خدا سرچشمه گرفته، اینها در اون رحمت هست. و اینها کارشون رسیده به اینجا، عند ملیک مقتدر، اینا پیش خدا هستن، یعنی یه مقام حضوری دارن که غیبت نداره، یه نزدیکی دارن که بعدی درونی، نعمتی دارن که نقمت ندارد، وصلی دارن که فراقی ندارد، سروری دارن که غم ندارد، بقایی دارن که فنا در اون بقا نیست. و باید بگیم بالاترین لذت از برای اهل بهش همینه. در روایت معراج اینطور میخوانیم، خطاب شد به پیغمبر اکرم، یا احمد انا فی الجنت قصرا من لؤلؤ و دره فوق دره لیس فیها قسم ولا وصل. گفت ای پیغمبر، در بهش قصرهایی هست از یک دانه در، از یک دانه مروارید، و در اون قصرها روز 70 مرتبه با بنده هام حرف می زنن. انظر الیهم کل یوم 70 مره فا اکلمهم، روز 70 مرتبه نظر به بنده هام دارن، با اونا حرف می زنن. مسلم این 70 از باب مثاله، نمیتونیم درک بکنیم. یعنی همیشه با اونها هستم، همیشه نظر به اونها دارم، همیشه با اونها حرف میزنم. بعد فرمود یا احمد و اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام و الشراب تلذذوا اولئک بذکری و کلامی و حدیثی. وقتی که اهل بهش از نعمتهای بهش لذت میبرند، اینها هم به واسطه یاد من، سخن من، حدیث من لذت میبرند. چجور میشه انسان با صحبت خدا سیر بشه؟ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیداند اون چشم روشنی ها که برای بهشتی ها خلق شده، برای بهشتی ها، هیچ کسی نمیتواند درکش رو بکنه. معلومه اگه ذوق باشه، عرفان باشه، صحبت کردن معشوق با عاشق، صحبت کردن مولا با عبد، عبد را از خود بی خود می کند، او را از همه چیز سیر می کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید یا رب ما علامت اولائک، این چه بنده هایی هستن، تو دنیا چه باید کرد که به این مقام برسیم؟ خطاب شد مسجونون قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام و بطونهم من فضول الطعام. اونایی هستن که در دنیا مواظب زبانشونن، مواظب شکمشونن، حرف بیجا نمیزنن، غذای حرام در شکمهای اونها نمیره. از این روایت استفاده میکنیم، اگر کسی بتوانه شکمش رو حفظ کنه، اگر کسی بتوانه زبانش رو حفظ کنه، مقام فنا، مقام لقاء پیدا میکنه و میرسه به اینجا که رفیق او در بهش خدا، میرسه به اونجا که مصداق این میشد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و از همین جا هم پی میبریم هرچه رفیق خوب خوبه و لذت بخش، رفیق بد بده و عذاب او دردناک. در روز قیامت می‌خوانیم اول مصیبت که جهنمی متذکر اونه همینه، و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. یعنی در روزی که جهنمی خیلی پشیمانه، پشت دست میگذد و اینجور میگه، میگه ای کاش با رسول اکرم سر و کاری داشتم، یعنی ای کاش در دنیا کاری کرده بودم که حالا رفیقم رسول الله بود، حالا رفیقم اهل بیت بود، حالا زیر لوای حمد بودم، زیر پرچم مولا امیر المؤمنین علیه السلام بوده. میگه ای وای به من، کاش فلانی رو در دنیا رفیقم نگرفته بودم. دیدی که مرا از پیغمبر و قرآن دور کرد، دیدی که شیطان انسی و جنی چه به سر من آورد و مرا بدبخت کرد. لذا میبینیم که در اونجا کسی که رفیق بد پیدا کرده، کسی که سر و کار با پیغمبر نداشته و اونجا سر و کار با پیغمبر نداره و خواه ناخواه اونجا با رفیق بدش سر و کار داره، ای مرتب میگد ای کاش چنین نکرده بودم که چنین بلایی به سرم بیاد. و اما فراق که ای دیگه مصیبتش بزرگتر از مصیبت اول و دوم و سومی. مصیبت یه وقت آتش جهنمه، خیلی دردناکه و مصیبت دار. مصیبت یه وقت قرین سوء به قول قرآن شریف و رفیق بد در جهنمه، این هم خیلی مصیبت دار. یه در تفرقه بین او و بین دوستان خدا، این که در بهش نیست تا پیش پیغمبر باشه، معلومه اون هم خیلی مصیبت زا و دردناکه. اما از این سه بالاتر مصیبت عذاب، از این سه مصیبت و سه عذاب دردناکتر فراق، فراق بنده با مولاش، فراق عاشق با معشوقش. پیش اهل الله، پیش عارف، پیش کسی که عشق خدا داره، پیش کسی که ذوق داره، این از همه مصیبت ها بالاتره. قرآن می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. یعنی بعضیا به غیر خدا دوست میگیرن، اما اونهایی که ایمان به خدا دارن، عشقشون به خدا، همشون خدا، بالاترین لذتشون خدا. میگن ربیعه که یه عارفه ای بود، چند نفر از عرفا وقت مردنش اطراف جمع بودن، یکی از عرفا اینجور گفت، گفت لیس به عارف من لا یصبر علی البلا. گفت عارف اونه که صبر بر بلا داشته باشه، اگه صبر بر بلا نداشته باشه نمیشه به او عارف گفت. دیگری گفت لیس به صادق فی عرفانه من لا یشکر علی البلا. گفت نه، عارف اونه که اگر بلایی براش اومد شکر بلا بکن. بلا رو هم یکی از نعمتهای خاص خدا بدونه، از الطاف خفیه خدا بدونه. بگد یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجرون پسندم، اون چرا جانون پسندم. سومی گفت لیس به صادق فی دعوا من لا یلتز من البلا. گفت عارف اونه که از بلا لذت ببره. معلومه اگر راستی عارف باشه، اگر راستی عشق خدا در دل او باشد، میگوید هر چه از او بیاید برای من نعمت. میگوید اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. میگن ربیعه اینجور گفت، گفت لیس به عارف من یشغله البلا عن مشاهدت المولا. گفت عارف اونه که اگر بلایی براش اومد مشغولش نکنه، اون نظر و عشقی که به مولاش داره، اون توجهی که به مولاش داره به واسطه بلاها، مشغول نشه. اگر مصیبت این دنیا یا مصیبت آخرت بتونه مشغولش بکنه، این عارف نیست. و راستی باید چنین بگی. قرآن شریف راجع به زنهای مصری که وقتی یوسف رو دیدن دیگه همه چی فراموش کردن و دستهای خودشون رو بریدن، به ما همین رو میگه. و قالت نسوتون فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یه زنهای مصر نشستن پشت سر زلیخا حرف زدن که این عاشق یک جوانی شده و این گمراه. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکعا و آتت کل واحد منهن سکینا و قالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعنا ایدیهن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا این هذا الا ملکون کریم. قرآن می فرماید زلیخا زنها رو دعوت کرد، یک کارتی به دست اونها داد، برشون میوه آورد، وقت خوردن میوه یوسف رو وارد کرد. وقتی یوسف وارد شد، همه اینها به جای اینکه میوه ببرن دست خود بریدن و قطعن ایدیهن و گفتن این انسان نیست، این ملک است. زلیخا گفت فذلکن الذی لمتننی فیه، گفت اینه که شما نشستید پشت سر من و مرا ملامت کرد. بر این عشق مجازی کارش به اینجا میرسه که به قول ربیعه دیگه هیچ چیزی درک نمی کند، هیچ چیزی نمی بیند جز معشوق. اما قرآن شریف در همین آیات می فرماید یه عاشق دیگه هم داریم و او یوسف. همون وقتی که زنها اطرافشی گرفتن و هر کسی برای شهوتش چیزی میگفت، اون هم برای خداش اینجور میگفت، میگفت رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا دلم میخواد زندان برم اما مخالفت تو نکنم، خدایا اینها نمیدونم چی میگن، زندان رفتن برای من بهتر از گناه، بهتر از این است که نظری به این زنها داشته باشه. خلاصه اینه، مقام محبت خدا یه مقامی است که به همه کس نمیدهند، به این زودی ها هم پیدا نمیشه. وقتی پیدا شد علم فراقش دردناکتر از همه دردهاست و اگر کسی بخواد درک این مقام ها بکنه، یعنی درک بکند عشق به خدا یعنی چه، و بخواد درک بکند این که امیرالمومنین سلام الله علیه داره میناله و میگه خدایا از عذاب دردناکتر، از رفیق بد دردناکتر، از این که تفرقه بین من و دوستانت میفته دردناکتر، فراق توست. بخواد درک کند یعنی چه، این باید بپیماید. راه مشکل. قرآن میفرماید اگه میخوای این مقام رو پیدا کنی، این درک رو پیدا کنی، باید رابطه با خدات محکم باشه، باید دیو رو بیرون کنی تا فرشته در آید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. هر که میخواد خدا را ملاقات کنه، هر که میخواد عاشق بشه، عارف بشه، بیابد معشوقش را، نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را، باید کار شایسته داشته باشه، باید رابطه با خداش محکم باشه و باید در دلش جز خدا چیزی کسی نباشد، شرک در زندگی او نباشد، متابعت از هوا و هوس، متابعت از شیطان نداشته باشه. مثنوی یه قضیه لطیفی نقل میکنه، میگه قیس بن زریع یه جوانی رو ازدواج کرد و نقل میکنن این که امام حسین علیه السلام واسطه شد و این دختر را برای این جوان گرفت، اما بعد از مدتی مجبور شد که معشوقش رو طلاقش بده. سببش هم این شد که مادرش هی سعایت کرد پیش باباش، باباش اصرار میکرد بر این که تفرقه بندازه و بالاخره قسم خورد این که من از وسط آفتاب بیرون نمیام تا طلاقش بدی. قیس هر کاری کرد باباش رو راضی کنه، نشد و بالاخره برای خاطر باباش، برای خاطر مادر نامهربانش مجبور شد که او را طلاقش بده. و یک نکته ای در وسط کلام بگم، نقل می کنند که آقا امام حسین پدر قیس رو، همین زریع رو دید و اعتراض شدیدی بهش کرد و بعدم فرمودند من از بابام شنیدم، یعنی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه شنیدم که فرموده من فرق بین الزوج و زوجته فهو کمن فرق بین الاعضاء بالسیف. یعنی اگر کسی بین یک زن شوهر را جدائی بندازه، مثل اینه که یک بدنی رو با شمشیر پاره پاره کرده باشه. همینجا یک نصیحت به همه، مخصوصا به زنها بکنم، مواظب باشید بین عروس و پسرتون را تفرقه نیندازید، سعایت نکنید، محبت اونها رو نبرید، مواظب باشید بین زن و شوهر را تفرقه نندازید، گناهش بسیار بزرگه. مواظب باشید محبتی که میان زن و شوهر، این محبت را از بین نبرید، گناهش بسیار بزرگه. در دنیا بدبخت میشید، در آخرت هم بدبخت میشید. بالاخره دختر رفت، یعن قیس قش کرد. وقتی پاشد که رفته بود، جای پای شتر رهی میبوسید و گریه میکرد. گاهی میرفت یه سری به معشوقش میزد اما نمیذاشتم. یک شبی ناقه ای که اونم بچه داشت سوار شد که بره سری به زن مطلقش بزنه، اما هرچه میرفت تا غافل میشد ناقه بر میگشت، برای اینکه اون هم بچه داشت، اون هم محبت بچهش در دلش بود. قیس گر یک دم ز خود غافل شدی، ناقه برگشتی و واپس آمدی. بعد تکرار قضیه، هی قیس رفت و ناقه برگشت، یه شعری قیس خوند، گفت هوا ناقتی خلفی و قدامی هوای و انی و ایاها لمختلفان. گفت هر دوی ما عشق داریم اما عشقمون مختلف، عشق ناقه به بچشه، او پشت سر ما، عشق من به زنمه اما او جلوی روی ما. لذا شتر را رها کرد و پیاده رفت دنبال معشوقه. مثنوی در اینجا بعد نتیجه میگیره، خوب نتیجه میگیره، میگه تنز عشق جن بود چون ناقه ای، جن گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. جن ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق جن بود چون ناقه ای. جن گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. و خلاصه اینه، اگر کسی مواظب این تن باشد، او را تعدیل کند، رابطه با خداش محکم باشد، مواظب باشد شرک در زندگیش نباشد، جن ز هجر عرش اندر فاقه ای، مسلم مقام فنا، مقام لقا برای او پیدا خواهد شد. اون وقت درک می کند محبت خدا یعنی چه، و درک می کند این که فراق عبد از مولا چقدر دردناک. و بالاخره عشق کبریتی، به قول اینها می گویند اکسیری که قلب و انقلاب میکنه. چنانچه میگن اگه درست بشد اکسیر ماهیت فلز رو تغییر میده. اما درست، عشق به خدا ماهیت انسان رو تغییر میده. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، یعنی رنگ خدا چه رنگ خوبی، عشق به خدا چقدر زیبا، چقدر با لذت، به عکسش فراقش چقدر سوزناک. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده جز مشت گل نیست. الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. و بالاخره اگر محبت خدا باشه، مسلم است فراق او از همه چی دردناکتره. و به قول این شاعره میگه فراق او نشانی باشد از دوزخ. نی غلط گفتم که دوزخ زون نشون دارد. امیرالمومنین سلام الله علیه همین رو میفرماید دوزخ زون نشون دارد، عذاب جهنم با اون دردناکیش، اما نشانی از فراق بین عاشق و معشوق، بین عبد و مولاش. در اینجا باید جمله ای تذکر بدم، و اون جمله اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه در این دعا می نالد، از فراق می نالد، از همون که در این دنیا براش گناه هست از او می نالد. در بحث عصمت مفصل در این باره صحبت کردم و گفتم گناهی که امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به خودش میده، همین گناه فراقی است که در این دنیا براش پیدا میشه. و معلوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای خاطر این که در این دنیا باید در این دنیا یک کارهایی داشته باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید من که پیغمبرم بزن تماس دارم، کلمینی یا حمیرا داره، اما براش همین گناه حسنات الابرار سیئات المقربین. فراق امیر المؤمنین در این دنیا براش گناه، لذا می نالد. بحث ناقصه، انشاءالله در جلسه آینده در باره او صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت محبت خودت، محبت اولیایت، محبت دینت به همه ما عنایت فرما. توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.